بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 134 سطر اول. ما انه لا معنا للحکم به کراهت ما ثبت بالبرهان العقلی و نقلی کتابا و سنتن من الترغیب و تحریص بالامر به. بحث در آیهی داشتیم که دستور سلام و صلوات بر پیغمبر می داد که آیه 56 سوره احزاب. در این آیه قولی را از کشاف نقل کردیم و داشتیم درباره اون قول داوری می کردیم. قول این بود که آیا بر کسی غیر از پیغمبر می توان صلوات فرستاد؟ زمخشری جواب داده بود که اگر اون کس را با پیغمبر جمع کردیم و تابع پیغمبر قرار دادیم، یک صلوات بر هر دو با هم میشه فرستاد، هم بر پیغمبر هم بر اونی که تابع قرار داده شده. اما اگر بخوام مستقلا بر اون شخص دیگر غیر پیغمبر صلوات بفرستیم، مکروهه. بعد برای مکروه بودن دو دلیل اقامه کرد. اول ادای کراهت کرد، بعد دو دلیل اقامه کرد. دلیل اول این بود که صلوات شعار پیغمبره و مربوط به پیغمبره، بنابراین جا نداره که ما در غیر پیغمبر به کارش ببریم. شعار مخصوص پیغمبره، بعد مخصوص پیغمبر بمونه. دلیل دومش این بود که شیعیان بر غیر پیغمبر صلوات میفرستن، اگر ما هم بر غیر پیغمبر صلوات بفرستیم لازمش اینه که مثل شیعیان شده باشیم و اتهام رفض به ما زده بشه. این دوتا دلیل ایشون نقل میکرد. ما داشتیم جواب این دلایل رو میدادیم. اولا ادعای کراهت رو در اینجا ما جایز نمیدونیم. اول به ادعای کراهت ایشون بپردازیم، بعد به اون دو دلیل اشاره کنیم. اولا ما کراهت رو در اینجا اجازه نمیدیم، چون چیزی که با برهان عقلی و نقلی اثبات شده و تحریک به عملش شدیم، چطوری میتونیم بگیم مکروهه؟ هم برهان عقلی جوازشو بلکه مرغوبیتشو ثابت کرده، هم برهان نقلی. گذشته از این، ما امر شدیم، ترغیب شدیم، چطوری میتونه همچین چیزی مکروه باشه؟ توجه شدیم که در آیات ما امر شدیم، پیغمبر امر شده، و چون ما در باد اسوه پیغمبر رو اسوه خودمون بگیریم، پس وقتی پیغمبر امر شده باشه ما هم امر شدیم. مگر در جایی که دلیل اثبات کند که این امر امر اختصاصی پیغمبره، پیغمبر مأمور به نماز شب شده، دلیل گفته این امر اختصاصی پیغمبره، به شما ربطی نداره، در این صورت این ما اسوه پیغمبر در این مسئله اسوه نمیگیریم. در اصل نماز شب اسوه میگیریم، ولی در وجوبش اسوه نمیگیریم. اما در صورتی که امر پیغمبر شده و دلیلی هم جلوی سرایت رو نگرفته، اون قانون اسوه بودن پیغمبر اختصاص میکنه که امر به ما هم سرایت کنه. پس اگر پیغمبر مأمور، ما مأموریم، مأموریم که صلوات بفرستیم. خب وقتی امر شدیم، ترغیب شدیم، تحریک شدیم، عقل و نقل هر دو میگن این عمل جایز است، بلکه مرغوب فیه، و شما چطوری حکم رو به کراهت میکنید؟ این اشکالی که بر ادعای ایشون داره. دو تا دلیل آورد. دلیل اولش این بود که این صلوات شعار پیغمبره و اختصاصی پیغمبره، شعار اختصاصی پیغمبره، نباید این شعار اختصاصی رو از ایشون گرفت و به کسی دیگه واگذار کرد، یا حتی برای ایشون گذاشت برای کسی دیگه هم واگذار کرد، اینم نباید انجام بشه. جواب اینه که چی شد که این صلوات شعار پیغمبر شد؟ چون شما دریغ کردید که این صلوات رو بر دیگری بفرستید، فقط بر پیغمبر فرستنید، بین خودتون شعار شد، بین خودتون شعار شد. برید اقوام دیگر از مسلمین رو، مثلا شیعیان رو ملاحظه کنید، ببینید سلام صلوات شعار پیغمبر نیست. بر پیغمبر هم میفرستن، کثیرن میفرستن، بر غیر پیغمبر هم میفرستن. شعار اختصاصی رو شما درست کردید، کار شما که مدرک نمیشه. باید ببینیم اسلام این شعار رو شعار اختصاصی قرار داده، خب باید تبعیت کنیم. اما اگر شما با روشتون این شعار رو شعار اختصاصی کردید، هیچ کس وظیفه نداره از شما تبعیت کنه. و این کار کار شما بوده، شما و پیغمبر صلوات برسید و بقیه نفرستید. قهرن بر شما شعار شده، الان عادت دارید که میبینید برقیه نمیتونید صلوات برسید، دلتون رضایت نمیده به خاطر عادتی که کردید، نه به خاطر اینکه اسلام گفته. خب اگه عادت کردید به درد خودتون میخوره، به درد دیگران نمیخوره، کسی لازم نیست از شما تبعیت کنه. پس این دلیل شما دلیل فاسد است. اما اینکه گفتید شعار شیعه است، اما تبعیت نمی کنیم از شعار شیعه، چون شعار شیعه است ما تبعیت نمی کنیم. یه وقت میگید چون مطلب باطلی است تبعیت نمی کنیم، خب ما با شما حرفی نداریم. بله از مطلب باطل نباید تبعیت کرد، اما شما میگین چون شعار شیعه است نباید تبعیت کنیم. خب بیا ببینید شعار شیعه چی چیزای دیگه هم هست، اونا هم تبعیت نکنید. اون شیعه روزی 5 تا نماز یومیه میخونه، اینم شعارشه، شما از اینم تبعیت نکنید. شیعه ما رمضان روزه میگیره، اینم شعارشه، پس شما تبعیت نکنید. اگر صرف شعار شیعه شدن باشد نباید تبعیت کنید. در حالی که تبعیت کردن اینجور مواد اشکال نداره، پس معلوم میشه شعار شیعه شدن هم مشکلی درست نمی کنه. پس نه دلیل اولتون درست، نه دلیل دومید و نه اون ادعاتون. بعد ایشون تشمیل میکنه، یعنی مرحوم محقق بحث رو تشمیل میکنه، میگه اینها در واقع از باب عناد گفته شده، نه اینکه مدرکی در کار باشه. اتهام شیعه بودن این مسئله مهمی نیست، ما اصل شیعه بودن رو لازم میدونیم، نه اینکه حالا جایز بدونیم، تشبس ممنوع بدونیم، اتهامش که دیگه هیچ. خب پس شما به خاطر عنادی که باشی ادارید اینجور حکم میکنید و این اختصاص به این موضع نداره. عناد در جاهای دیگه هم ظاهر شده. نمونه هایی رو که من دیروز اشاره کردم، بعضیش رو همشو ایشون ذکر میکنه، نمونه ها رو بیان میکنه که دیگه گفتن نداره. من دیروز تقریبا گفتم و تقریبا مطلب آسانه. صفحه 134 سطر اول. من نهو، یعنی علاوه بر این اشکالاتی که کردیم، چنین است لا معنا للحکم به کراهت ما ثبت. چیزی که ثابت شده معنا نداره که بگیم کراهت داره، ثابت شده اونم بالبرهان العقلی و النقلی، کتابا و سنتا، نامه اشاره شد، برهان عقلی داریم، خب بس صالحین میشه رحمت فرستاد. برهان عقلی دار مدار لیاقته در اینجور موازه. خب لیاقت برای افراد صالح هست، لیاقت رحمت هست، پس وقتی لیاقت رحمت باشه صلوات فرستادنم درخواست رحمت اشکال نداره، عقل اجازه میده، نقلم که اجازه میده، نقلم خوندیم دیگه، نقل هم کتاب داشتیم هم سنت داشتیم، هم روایت نقل کردیم هم که از آیه قرآن خوندیم. من ترغیب و تحریص بالامر به، که میگن بعضی نسخ تحریز داره به ذات. تحریز، تحریز یعنی تحریش، تحریز یعنی حرص ایجاد کردن، مفاد هر دو در نتیجه یکی میشه. ترغیب و تحریص به توسط امر به این شی، این ضمیر بهی به مای ما ثبت برمیگرده. کراهت آنچه که ثابت شده بالبرهان العقلی و النقلی، نمیتونید حکم کنید به کراهت اون چیز، چیزی که ثابت شده بالبرهان العقلی و النقلی، نقلیش هم کتابا و سنتا. از کجا ثابت شده؟ من رو من بین بیانیه نمیگیرم که بیان بشه برای ماسبت، چون معنی خوب نمیشه، چون او نگفته کراهت دارد ترغیب و تحریص، بلکه کراهت دارد آنچه که ثابت شده به برهان عقلی از ناحیه ترغیب و تحریصی که ما داریم، که این ترغیب و تحریص به توسط امری که به این ما ثبت رسیده حاصل میشه و ظاهر میشه. پس امر شدیم به ما ثبت، با این امر ترغیب و تحریص شدیم، و از ناحیه این ترغیب و تحریص برهان دلالت میکند که نقل این کار رو امضا کرده و ثابت کرده. عبارت میخواد اینه بگه که بالامر به باعث ترغیبه، یعنی امر بهی، امر به ماسبت، ماسبت هم همون سلبات، امر به ماسبت منشأ ترغیبه و این ترغیب واسطه میشود، وسیله میشود که ما برهان نقلی درست کنیم برای اینکه این امر ثابته. چون نقل همینه دیگه، نقل ترغیب میکنه، تحریص میکنه، امر میکنه. با این ترغیب و تحریص و امر ما استفاده میکنیم که نقل این چیز رو ثابت کرده، ثابت تونسته، برهان نقلی میاریم بر این که این امر ثابت شده. برهان نقلی همون امرون ترغیب و تحریص دیگه. خب پس مدعای ایشون که ادعا کرده بود این عمل مشروحه باطل شد با برهان، یعنی مکروه در مقابل برهان گذشته و درست نیست. اما دو دلیلش، دلیل اولش و این نماسار از آرکه شعارن لهو، دلیل اولش این بود که این صلوات شعار پیغمبره و اونم شعار اختصاصیه، بنابراین حق نداریم در باره دیگران از این شعار استفاده کنیم. جواب اینه که و این نماسار از آرکه، یعنی صلوات فرستادن شعارن برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به سبب جعلهم، به سبب جعلهم ذالک له، جعله من جعله اهل سنت، جعله عامه، این عامه این صلوات رو برای پیغمبر قرار دادن و من اهم لغیرهی و به سبب من این که این صلوات رو لغیر پیغمبر به کار ببریم، چون برای پیغمبر قرار دادن و از غیر پیغمبر من کردن، کم کم این شعار شد، شعاری که از ناحیه خودشون درست شد نه از ناحیه اسلام. و مع انکون اهل بیتهی، و مع انکون اهل بیتهی مثلهو فی هذه الحال مما لا قصور فی، مثلهو خبر کنه، مما لا قصور فی خبر ان است، مع عطف بر قبله، شاید بتونیم عطف بر تبعون بگیریم. این مطلبی که دلیل اولی که شما آوردید باطل است به این بیانی که گفتیم و ما، یعنی به این بیان دوم، این عطف بر لفظ گرفته نمیشه، عطف بر معنا و توهم گرفته میشه. این نماسار از آله که شعارن لهم داره دلیل اول رد میکنه، میگه دلیل اول مردود است به این بیان و ما و به این بیان دوم، ما ان کون اهل بیتهی مثلهو، این که اهل بیت پیغمبر مثل خود پیغمبر باشند، منبالا قصورفی فی هذه الحال، یعنی در حال انفراد، در حال انفراد مثل خود پیغمبر باشند، در حال اجتماع که خودتون گفتید مثل پیغمبرند، اما در حال انفراد هم ما مدعی هستیم که اگه مثل پیغمبر باشند لا قصورفی، منبالا قصورفی کون اهل بیت پیغمبر مثل پیغمبر در حال انفراد مما لا قصور فی، یعنی دلیل و خلافش نداریم، امری نیستش که مظهر البطلان باشه، قصوری درش نمیبینیم، میتونیم قبولش کنیم. کما هو بعند الاجتماع، چنانچه عند الاجتماع اهل بیت مثل پیغمبر بودن، خب چه عیبی داره که در حال انفرادم مثل پیغمبر باشن؟ مگه انفراد اجتماع فرقی داره با هم؟ اگر لیاقت ندارن در حال اجتماع هم لیاقت ندارن، اگر لیاقت دارن در حال افراد هم لیاقت دارن. و این نماسار از آله که میخواد دلیل دوم رد کنه که گفتید صلوات فرستادن بر غیر پیغمبر شعار شیعه است و ما انجام نمیدیم به خاطر اینکه متهم به شیعه بودن نشیم. جواب ما اینه، این نماسار زالک، زالک یعنی صلات انفرادی، صلات بر غیر پیغمبر منفردن، سار زالک شعار رفزه، لعنهم فعلو زالک، چون رفزه این کار کردند و ترکه او غیرهم به غیر وجه و دیگران ترک کردند بدون جهت، کم کم شعار رفزه شد. خب ترکه و غیره هم به غیر وجه و الا، یعنی اگر به غیر وچن رو ادعا نکنیم، ترک اونها رو واقعا ببینیم، میبینیم خلاف مقتضای برهان عمل کردن و الا فهو مقتضی البرهان. یا و الا یعنی استصابش از سار از آلا که شعار رفض لرنه هم فل بزارش، یعنی شعار رفض شد و به قول شما مطرود شد، نه به خاطر این مطرود شده باشد که خلاف برهان است، زیرا که او مقتضای برهان است، بلکه به خاطر این مطرود شد که شما از اول دنبالش نرفتید. شعار رفضه شد و پیش دیگران مطرود شد چون دیگران دنبالش نرفتند. آخه این کشف داره میگه چون شعار رفضه است نباید کنارش بود، نباید همراهی کنی. گویا که همراهی کردن افت برای ما. جواب اینه که کار شیعه مقتضای برهانه. اگر میبینید رایج نشد به خاطر کار دیگران بود، نه به خاطر این که شیعه خلاف برهان عمل کرده باشه، بلکه به خاطر کار دیگران بود و کار دیگران ارزش نداره، برهان ارزش داره. بنابراین این که شما از اتهام به رفض میترسید کار درستی نیست، به خاطر این که مثل اینی که از مقتضای برهان بترسید. شما در واقع از ترک کار خودتون که ترک بی برهانه میترسید، ترک به غیر وجهنه دیگه، یعنی ترک بی برهانه، از اون میترسید، نه از اتهام به رفض که در واقع تبعیت از برهانه. و اضافه و مختزل برهان رو عرض کردن، بهتره که مربوط به ساره بگیریم، مربوط به غیر وجه نکنیم. سار از آلکه شعار و رفضه، چون رفضه انجام میدادن و دیگران ترک کردن، اختصاصش به رفضه به خاطر ترک دیگران بود، نه به خاطر این که رفضه خلاف برهان عمل کرده و لذا شعار مخصوص او شده و ما باید ازش پرهیز کنیم. به خاطر این نبوده، بلکه کار شیعه و رفضه مقتضای برهان بوده. پس اتهام به رفضه نباید برای ما افت به حساب بیاد، چون اگر ما به این شعار عمل کنیم در واقع به مقتضای برهان عمل کردیم و عمل به مقتضای برهان افت نیست. عبارت رو به زحمت معنا کردم، ولی خب معنی درستیه.
این لعنهم در واقع علت خود شعار شدن باشه و این رو اشاره به اصل عمل باشه، یعنی
همینه دیگه. ولی لعنهم علت شعار شدنه و الا اشاره به اصل عمل، منم همین هست کرد. و معزالک یعنی علاوه بر این که شما اگر از تبعیت شعار شیعه وحشت دارید، در واقع از تبعیت مقتضای برهان وحشت پیدا کردید، علاوه بر این اشکالی که بر شما وارده، اشکال دیگه وارده. اگر شما شعار شیعه رو به ما این که شعار شیعه است دارید کنار میذارید، خب شیعه شعارهای دیگه هم داره، اونها رو باید به ما این که شعار شیعه است کنار بذارید. و معذره که یعنی علاوه بر این اشکالی که الان گفتیم، لا یستلزم کونه شعارن لهم و متداولن بینهم ترکهو، کونهو میشه فاعل، اگر لا یستلزم ترکهو میشه مفعول. یعنی شعار شیعه بودن و متداول بین شیعه بودن مستلزم ترک این عمل نیست، و الا یعنی اگر مستلزم بود لازم میبود سنی ها را که عبادات هم ترک کنن کذالک. کذالک رو در اینجا تشبیه میگیرم من، کذالک یعنی مثل ذالک، یعنی مثل ترکی که نسبت به این صلوات داشتن. ولی کذالک اشاره کنایه از چیزی قرار داده نمیشه اینجا. بله و الا یلزم هم ترک العبادات، لازم میباشد سنی ها رو که ترک کنن عبادات رو، کذالک یعنی کترک این شعار. همونطور که این شعار رو ترک کردن باید این شعارهای دیگر هم ترک کنن. فإنها یعنی عبادات هم شعارون لهم یعنی لرفزه. بعد که این مطلب رو میگم که تقریبا هم کراهتی رو که زمخشری ادعا کرد رد کردن، هم دلیل اولش رو رد کردن هم دلیل دومش رو، بعد میفرماین که و بالجمله اگر کار کار مستحبی است و ترغیب به شدیم، نباید به بهانه اینکه گروهی پیرو این کار مستحب بر اون کار مستحب رو ترک کنیم. شما قبول دارید که به این کار امر شده و ما تحریک و ترغیب شدیم به این کار، اما به بهانه اینکه این شعار شعار فلان گروهه میخواد این کار رو ترک کنید. ایشون میفرماید اگر ثابت شد با دلیلی که کاری مرغوب و مطلوبه، نباید اگر این کار شعار قومی قرار گرفت ما به بهانه شعار شدن اون کار رو ترک کنیم، بلکه چون مرغوب اون فیه باید عمل کنیم و بل جمله سزاوار نیست من کنیم چیزی را، یعنی سلباتی را که عقل و نقل اقتضا می کنن جوازش را، بلکه اقتضا می کنن استحبابش را و اقتضا می کنن کونه و عبادتن را، سزاوار نیست که معنی کنیم این چنین عملی را به سبب ان جماعت من المسلمین، به سبب ان جماعت من المسلمین، این به سبب متعلق به منه، به سبب ان جماعت من المسلمین یفعلون هذه السنه و العباده، یعنی به بهانه این که بعضی از مسلمین این کار را انجام میدن ما ترکش کنیم، این سزاوار نیست. فإن ذلك تعصب و عناد محض و لیسه در چنین کاری تقربن الله تعالی و طلبن مرضاته و عملن الله تعالی، این چنین کاری فقط تعصبیه، مرضات خدا توش نیست و هو ظاهر. خب یه نفر میگه مرضات خدا نباشه چی میشه، کار لله نباشه چی میشه؟ جواب اینه ولا یناسب من العلماء العمل الا لله، عالم باید عمل بر خدا بکنه. عالم هم منظوری نیست که هر کس که درس خونده باشه و این حرفای، عالم یعنی در هر عملی اگر علم داشته باشی باید اون عمل رو برای خدا بیاری. منظور از عالم یه عالم وسیعی نیست، در هر عملی که میخوام علم، در هر عملی میخوام کار انجام بدیم اگر علم داشتیم باید اون عمل رو برای خدا بیاری. البته علما هم که خب به طریق علما، چون زمخشه به خدا علماست دیگه، لا یناسب من العلماء العمل الا لله، یعنی برای شما جایز نبود که این کار انجام بدید. حالا علما به معنای مطلق علما باشه یا علما به معنی همین علمای خاصی باشه مثل زمخشری و امثال زاله که بالاخره یه عالمی هستن که علاوه بر این مسئله مسائل دیگر هم میدونن. بعد ایشون میفرماد این تعجب نیست، این تعصب در این مسئله تعجب نیست، لهم یعنی برای اهل سنت امثال و زالکه کثیرتون، امثال این نوع اظهار تعصب زیاده، مثل ماورد فی تسنیم القبور، تسنیم یعنی منحنی کردن قبر، سنگ قبر یا خود قبر، قبر رو منحنی می سازند روی زمین یه مقداری خاک رو انباشته می کنند تا منحنی بشه، یا سنگ و منحنی می دازند که بالاخره یه مقدار برآمدگی از روی زمین داشته باشه. خب در تسنیم قبور خودشون روایت کردند، ما هم این روایت داریم که ان المستحب و تسطیح، مستحب اینه که قبر رو مسطح بسازند، از روی زمین بلندش نیارن، بلندتر قرارش ندن. اونها در تسنیم قبور با اینکه قبول دارن که مستحب تسطیحه، میگوین لکن هو شعار للرفزه، یعنی تسطیح شعار رفزه است، پس تسنیم که مخالف رفض از خیران منت تسطیح، با اینکه دلیل دارن بر تسطیح، با وجود این چون تسطیح رو گروهی از مسلمین یعنی شیعیان معتقدن، اینها رغمن لعنف شیعیان، تعبیر رغمن لعنف رو بعضیشون دارن، رغمن لعنف شیعیان تسطیح رو که مستحب به ترک میکنن، تسنیمی که من ضروری عمل میکنه و کذال که فتختم الی الیمین، دارن که انگشتر رو به دست راست کنید، اونها عمدن دست چپ میکنن به خاطر اینکه مخالفت کنن با این گروه از مسلم. وقت داریم که در انگشت وسطا خوب نیست، اونها انگشترشون رو در دست چپ، اونم دو انگشت رو باستا میکنه. بله؟ بله. و غیر از ذلك این دو تا نمونه بود، نمونه های دیگر هم هست. تسطیح میگن که هم سطح زمین بشه، میگن که از زمین اساس قبر رو بلند نکنید. حالا البته ما که بلند، بعضی از سنگ قبرشون خود بلند میندازن، اما پشمایش نمی کنن. ولی بالاخره همین بلند کردن قبر رو میگن خوب نیست، میگن مسطح با زمین بشه. تسطیحی که ما در اینجا میگیم به معنی هموار بودن، پشمایی نکردن، یعنی منحنی نساختن. ولی اون تسطیحی که ما بهش امر شدیم هر دو هست، هم پشت ماهی نباشه، مدور نباشه، هم این که هم سطح زمین باشه. این تو که معلوم تو ذهن ما، من تو ذهن ولی اینه، باز مراجعه کنید ببینید که یه همه اشتباه نگفته باشه. و من هو، یعنی از مواردی که تعصب به خرج دادن و سعی کردن مخالفت با شیعه کنن بدون دلیل، ذکر علاس بعد از قولشون صلی الله علیه و علی آله. یا فی قولهی، البته پاوردی ما نوشته نسخ بعد قولهی داره، ولی بعد قول بهتره. من عرض میکنم بعد قول نه، فی قولهی، یعنی سنی در قول خودش اضافه میکنه، ذکر میکنه علی را صلی الله علیه و علی آله، نه بعد قول، بعدش که اضافه نمیکنه، فی قولش اضافه میکنه. حال در اصل عبارت احتیاج به توجیه داره و ایشون میگه، یعنی پاورقی میگه تمام نسخ اینطوری داشتند. و ترک الآل معه منه ذکر و علا و ترک الآل، دو تا مورد رو داره ذکر میکنه، نه یه مورد. مورد اول اینه که آل رو ذکر میکنن، منتها مصدرش میکنن به علا. مورد دوم اینه که ترک میکنن آل رو معه، یعنی با پیغمبر، کنار پیغمبر قرار نمیدن. منی میگن مثلا صلی الله علیه و آلهی نمیگن، معنه مرغوبون به غیر نزاع، در حالی که آوردن آل کنار پیغمبر مرغوب است به غیر نزاع. به غیر نزاع یعنی به غیر نزاع بین شیعه و سنی، چون خود سنی اجتماع را اجازه داد، تبعیت را اجازه داد که آل و تابع پیغمبر قرار بدیم و مجتمع کنیم با پیغمبر. پس پیش او هم صلوات بر آل مرغوب بود، ولی صلوات انفرادی را اجازه نمیداد، ولی صلوات اجتماعی لااقل اجازه میداد. معنه او مرغوبون، یعنی صلوات بر آل مرغوبه به غیر نزاع، نزاع بین شیعه و سنی نیست، مرغوبه. و این نمن نزاع و کان فی الافراد، اولا نزاع در این نداریم که آل در حال اجتماع مرغوبه، ثانیا نزاع هم در اصل آل نداریم، اونا معتقدن که بر آل صلوات میشه فرستاد، نزاعشون در افراد آله که چه کسانی رو شامل میشه. و این نمن نزاع کنه فی الافراد، پس نزاع در اصل آل نبوده، اصل آل مرغوب بوده که صلوات فرستاده بشه، در افرادش نزاع بوده. پس اون مطلب اجماعی رو میبینید که باز عمل نمی کنند، یعنی آوردن آل رو، آوردن آل اجماعیه، حتی خودشون هم قبول دارن، درسته در افرادش اختلاف دارن، ولی در اصل آل قبول دارن. در این حال میبینید اونم ترک میکنه، عمل نمی کنه.
افراد مثلا جداگانه بود؟
افراد
اون انفراد بحث همون انفراد نمیشه؟ اشاره به اون بحث انفراد
این نمن نزا کنه فل افراد داریم، کتاب افراد داریم، کتاب افراد، کتاب شما افراده؟
نه چیزی نیم
علامتی نزشته؟ و این نمکان نزا و فل افراد، من اول معنا کردم به طوری که افراد خونده بشه، ولی بعدا معنا شدن به طوری که افراد خونده بشه. ظاهرا افراد هم درسته، حتی هر دو معنا میشه. انما کان النزاع فی الافراد در مقابل اجتماع، انما کان النزاع فی الافراد یعنی اصل آل قبول دارن افرادش اختلاف دارن. هر دفت درسته من تو فکر میکنم دومی بهتره که افراد بخونه.
اینی
که با نزاع هست
پس
دفاع هست. بله، حالا شاید بتونیم استفاده کنیم از کلمه من، هر دو شاید میکنم میشه، من تا فکر میکنم افراد بد نباشه، اگه بهتر نباشه لاغل بد نباشه. فإنه یترکون الآل معه، این دلیل بر انما کان النزاع نیست، دلیل بر و ترک الآل معه است. من حذک و علا یک و ترک الآل معه دو. ترک الآل معه چطور؟ فَإِنَّهُمْ يَتْرِكُونَ الْآلَ مَعَهُ وَيَقُولُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. آل رو با پیغمبر ضمیمه نمی کنن، بلکه ترک می کنن و می گوین صلی الله علیه. وَلْعَجَبْ أَنَّهُمْ، این رو مرحوم محقق مربوط می کنه به این بخش دوم که ترک آله، میگه تعجب است اینا آل رو ترک میکنن در حالی که خودشون روایتی رو که نقل میکنن همراه با آله. این حرفیست که مرحوم محقق کنه. میتونیم ما این عبارت رو مربوط به هر دو مطلب کنیم، علا رو اضافه میکنن یک، آل رو ترک میکنن دو، در حالی که در این عبارتی که خودشون نقل میکنن علا اضافه نشده یک، آل ترک نشده دو. که این عبارت رو میخوام بل عجب رو مربوطشون هم به هر دو مطلب، البته خود مرحوم محقق مربوطش میکنه مطلب دوم، ولی مربوط کردنش به هر دو مطلب اشکالی نداره. و عجب این است که اونها آل رو ترک میکنن در حالی که در حدیث کعب بن عجره پاورقی ما نوشته بعضی از نسخ کعب الاحبار دارن و درست نیست، که ببینه اجره درسته، اجره هم با ضمه جیم با ضمه عین. یکی از افراد صحابه بوده، بله. حالا چطور پاورقی تحقیق کرده؟ حتما یه جا دیده دیگه در پاورقی تحقیق شده که کعبه احبار در جای درست نیست، کعبه بن عجره درسته. حالا چطور تحقیق کرده نمیدونم، چون تحقیق کرده بالاخره از یه راهی کشف شده. و در حدیث کعبه بن عجره حیث و یقولونه، در حدیث کعبه بن عجره است که میپرس که میگوین سألهو، یعنی کعبه بن عجره سأل پیغمبر رو از کیفیت صلات علیه، گفت یادتون از خوندیم قبلن عبارتش رو که ما سلام بر شما رو یاد گرفتیم، صلوات بر شما چطوری میشود؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. توجه بود هم آل ذکر شده در اینجا هم بدون علی آمده. با وجود این چطور اینها علی رو اضافه میکنن یک، و چطور آل رو ترک میکنن دو؟ خودشون این حدیث رو نقل کردن که چنین دستور داده شده، بازم میبینیم خودشون به همین دستور عمل نمیکنن. خب تموم شد بحث ما در این آیه، تموم شد. در این آیه ما بحث کردیم از طلب رحمت برای پیغمبر و فهمیدیم که مناسب با بحثمون هم هست، آیه مناسب بحث ما بود، چون ما در تشهد صلوات میفرستادیم، در آخر نماز سلام میدادیم، اونم سلام بر پیغمبر یک بار، سلام جمعی که پیغمبرم درش مندرج باشد بار دوم. خب بنابراین جا داشت که آیه ای رو که مربوط به صلوات و سلام بر پیغمبره نقل کنیم و نقل کردیم. بگید که از جمله مقارنات نماز، از جمله دلایلی که بر مقارنات نماز داشتیم آیه مذکور بود. حالا میخوام آیه دیگر رو نقل کنیم که مربوط به عذیت پیغمبره. این دیگه مناسبت با نماز نداره، این از باب مناسبت زد با زد تر میشه که در اون آیه‌ای که نقل کردیم صلوات و رحمت نقل شد، در این آیه دوم ایزا و زحمت نقل میشه از باب تضاد. بعدم توسعش میدیم، عذیت پیغمبر رو در آیه اول میگیم، عذیت مؤمنه در آیه دوم میگیم و همینطور پیش میریم. آیه بعدتر رو هم ذکر میکنیم که اینا همه به مناسبت‌های ردیف شده ذکر میکنن، ولو همشون مناسب نماز نیستند. و یدلو حلا ان ایزا الله و رسولهی حرامون موجبون للعنه ابدن، یدلو بر این مطلب قوله تعالی، که قوله تعالی فایده یدلو است. ایزا پیغمبر و خدا حرام است، موجب لعن ابدی است، بر این مطلب دلالت میکنه قول خداوند که فرموده ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. کسانی که خدا و رسول رو اذیت میکنن، خداوند در دنیا و آخرت اونها رو لعنت میکنه، یعنی دور از رحمتش میکنه، و اعد لهم عذابا مهينا خار کننده، عذاب مهين یعنی خار کننده. خب اذیت خدا و رسول هم روشنه دیگه، اذیت خدا اذیت خلق خداست، بله خدا که نمیشه اذیت کرد. یا مثلا تمرده، اذیت رسول هم روشنه. خب این یه آیه بود. آیه دیگه که عام‌تر از اینه، مؤمنین رو نباید اذیت کرد، دلالت میکند بر حرمت ایزا مومنین. این آیه دیگه چه میخونیم؟ مومن رو گاهی میشه اذیت کرد، در صورتی که خودش موجب اذیت رو فراهم کرده باشه، مثلا آدم میر کشته باشه بکشنش، یا مرتکب جرم شده حدش بزنیم، خب اینا اذیته، ولی موجبش خودش فراهم کرده، این اشکال نداره. و اگه موجب خودش فراهم کرده باشه اذیتش مباح میشه. اما اگر بدون آماده کردن موجب و بدون اباحه ما اذیتش کنیم، حرامه. به آیه بر تحریم این چنین اذیتی دلالت میکنه آیه که میخونیم. و یدل علی تحریم ایزاء مؤمنین و مؤمنات، یعنی مسلمین و مسلمات، که مؤمنین و مؤمنات رو در اینجا معنی عام بگیریم، اختصاص به گروه خاصی از مسلمین ندیم، چون اینطور نیستش که فقط گروهی از مسلمین رو نتونیم اذیت کنیم بقیه رو بچونیم، نه هیچ کدوم نمیتونیم اذیت کنیم. به غیر استحقاق و جنایت یقتضی ذلک و یبیحه، بعد از یقتضی ذلک عبارت ما ویرگول گذاشته خوب نیست، خوبه که بعد از یبیحه ویرگول بذاره که معلوم بشه قوله تعالی فاعل یدلست، بدون این که این مسلم یا مسلمه استحقاق اذیت داشته باشه و بدون این که جنایتی کرده باشد که اقتضا کند اون اذیت رو و مباح کند اون اذیت رو، در این حال اذیتش کنیم، دلالت میکند بر تحریم چنین ایزایی قول خداوند که فرموده والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات به غیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا.
هر فرقه ای
باشه، مسلم و مسلمین می فهمون شدید،
مسلم
باشند،
یعنی هر فرقه ای از مسلمین باشه،
هر فرقه، بعضی فرقه مسلمین و کافره، بعضی فرقه های شیعه هم کافره، علی اللهی هم جز شیعه حساب میشن، جز مسلمان حساب میشن، ولی در واقع کافره، اونا که موضوع بحث ما نیستن، باید مسلمون باشه، یعنی باید پیغمبر قبول داشته باشه، خدا رو قبول داشته باشه، حالا ولی برایت هم نداشته باشه. البته ظاهر نشون میده که ایزاء مطلق انسان ها اشکال داره، به غیر استحقاق، اختصاص و مسلمان نداره، ولی آیه داره والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، به خاطر آیه ما داریم قید مؤمنین و مؤمنات رو میاریم، بعدم تفسیر میکنیم به مسلمین و مسلمات، والا با دلایل دیگه که نگاه کنیم ایزا همه حرامه، ایزا که ایزا حیوانات هم به احتمال قوی حرامه، بله ما خیلی عادت کردیم حیوانات اذیت میکنیم ولی ایزا حیوانات هم حرامه. یکی از بزرگان میگه بیشترین رنجی که بر بنی آدم وارد میشه از ایذا حیوانات. ما هم تو خیال راحت هر کجا دلمون میخواد نسبت به عبادت میکنیم، خیال میکنیم ما خالق اون هست، در حالی که نمیتونیم این کارو بکنیم. سم میاریم همه رو میکشیم. خب بله، یه وقت اذیت میکنه زندگی ما رو فرج میکنه، خب بله یه حرفی هست، اونم اگه تحمل بکنیم مطلوبه. روایت داریم که حضرت عیسی مگس رو از صورتش نمیپروند، نه نمیکشت، حالا نمیکشت که قدم بعدیه، نمیپروند، گویی مخلوق خداست، به خاطر خدا مرزش میکنه. این خب صفت پسندیده ایه.
پس یعنی این رو قبول داره امام، ولی بخون بگم جمعش با اون روایت که میگه مقتول مرده قبل انگیزی، اینا چجوری باید جمع بشه؟
ولی موزی رو میشه کشت، همهاره کسی میخواد تحمل کنه، به خاطر خدا میخواد تحمل کنه، نمیکشه. خب بالاخره مگس موزی دیگه میشه کشت، اما کسی بخواد تحمل کنه؟ عرض میکنم این امتیازه که تحمل کنی.
نه،
از عقاب پشتش نیست، ولی خب بالاخره آثاری داره، بی آثار نیست.
خب چطور ایشون اومد اینجا مثلا مؤمنین رو مسلمین گرفته؟ خب وقتی بحث آن باشه با توجه به خداییه،
بحث عامه، ایشون تا حدی که میتونه آیه رو تعمیم میده، مؤمنین و مؤمنات رو تفسیر کنه به مسلمون و مسلمات، خود تعمیم میده خوبه، دیگه بیشتر از این نمیتونه تعمیم بده، چون کلمه مؤمن و مؤمنات تو آیه هست. و الا با توجه به دلائل دیگه باید گفت ایذا وسیع‌تر از این حرامه، نه اختصاص. ایذا به غیر استقا داریم عرض میکنیم، ایذا با استقا که حرف دیگری است. بله.
شاید
شما اختصاص به مؤمنین داره، برای دیگران خوب برده دیگه احابی
هست،
اگه لعن عبدی
دیگه
در
کار نیست.
اینجا
لعن عبدی
نگفته، در
آیه
قبل لعن عبدی داشت، آیه بعد از آیه 58 ادامه شد، نه اونجا رو داشت در ایذای رسول و الله داشت که لعنهم الله، اما در این یکی نداره لعنهم الله، گناه بزرگی مرتکب شدند، در این یکی اینطور داره. بله، دو تا آیه است با هم فرق دارن. والذین، بله، و یدل بر تحریم این ایذا قول خداوند که فرموده کسانی که مؤمنین و مؤمنات رو به غیر مکتسبو اذیت میکنن، به غیر مکتسبو یعنی به غیر جنایت و استحقاق توبیه و ایزا را، ذالک ایزا را، فقط احتمال و بهتان و اسم مبین. خب و یدل علی ان التقوا قوله تعالی، قوله تعالی فاعله، خب این قول، این آیه رو برای در اینجا ذکر میکنه، مناسبتی با صلات نداره، ولی آخرش کفران ذنوب داره، رحمت داره. و آیه‌ای که ما درش بحث می‌کردیم درباره رحمت بحث می‌کرد، یصلون علی النبی، رحمته. شاید به این مناسبتی که وارد این بحث شده، آیه ارتباطی مطابقی با بحث ما نداریم، ارتباط التزامی برش درست کردیم. و یدلو علا ان تقوا موجبون لإصلاح العمل قوله تعالی، تقوا اسم انس، یه خبت موجبون خبر انس، مجموع جمله مدخول علاست و مدلولون علیه، وقت دال هم که فاعل یدلوست قوله تعالی است. و یدلو قول خداوند که هم میخونیمش بعدا انشاءالله، بر این که تقوا موجب دو چیز است، یکی اصلاح اعمال، یکی غفران ذنوب. هم اصلاح عمل میکنه، باعث میشه که ما اعمالمون رو از اول صالح انجام بدیم، هم اگر یه وقتی خطایی کردیم، گناهی مرتکب شدیم، غفران ذنوب، باعث غفران ذنوب میشه. تقوا چی هست که این دوتا اثر رو داره؟ یکی اصلاح عملی که غفران ذنوب. تقوا اول اتیان بالمأمور به و انتهاء عن المعاصی و بله تقوا عبارت از اتیان به مأمور به و پرهیز از معاصی، این تقواست. و القول السدید اتبر تقواست. در آیه داره اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، دو چیز داره. حالا ما در اینجا دو چیز رو میگیم، یکی تقوا، یکی قول سدید، یعنی قول حق عادلانه. این تقوا به علاوه قول سدید موجب دو چیز است، یکی اصلاح اعمال، یکی غفران ذنوب. یدل بر این مطلب که تقوا و قول سدید موجب این دو فایده است، یدل بر این مطلب قول خداوند که فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این مطلب، قول و قولن سدیدا، این دو مطلب، جزایش اینه یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. یعنی ان تتقوا الله و تقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. خداوند کارهای شما را اصلاح میکنه و گناه شما را میبخشه. خب مورد از تقوا در اینجا چیه؟ با قرینه ی قول و قولن سدیدا ایشون تقوا رو در اینجا بر یکی از مصادیقش هم میکنه. تقوا یعنی تقوای در قول، یعنی حفظ لسان. بعد سداد القول رو هم مطلب دوم میگه. قول و قولن سدیدا، این اشاره داره به مطلوبیت سداد القول. اتقوا الله اشاره داره به مطلوبیت حفظ لسان. ول مراد، یعنی مراد از اتقوا الله حفظ لسان است فی کل باب. یا اگر حفظ رو به معنای مطلق بگیرید، یعنی پرهیز دادن از بدی ها و ترغیب کردن به خوبی ها، که حفظ رو به این معنا بگیرید که هم ترغیب به خوبی ها رو شامل بشه، دیگه میگیم و مراد، یعنی مراد از اتقوا الله و قول و قولن سدیدا با هم، مراد این است که لسان رو حفظ کن فی کل با. حفظ کن یعنی از بدی ها پرهیزش بده و به خوبی ها تحریکش کن. اگر حفظ رو به این معنا بگیرید، ما میگیم والمراد، یعنی والمراد من التقوا والقول سدید. اما اگر حفظ به معنی رایجش بگیرید، ما میگیم والمراد، یعنی والمراد من اتقوا الله حفظ لسان است. قول سدید رو بعدن اضافه میکنیم. و مراد حفظ لسان است فی کل باب. لأن حفظه، یعنی حفظ لسان، یک. و سداد القول، یعنی محکم قول گفتن، یعنی با استقامت حرف زدن، یا سداد یعنی راست و درست حرف زدن، که این معنای لغویشه. اون معنی که حرف زدن معنی لازمشه. معنی لغوی اینه که راست و درست حرف زدن بدون انحراف، بدون اینکه حرف ما دارای خطا باشد. حفظ لسان و سداد قول رأس الخیر کلهی، همه خیر. خب و المعنا، یعنی به معنای آیه، راقب الله، مواظب خدا باشید، من حفظ السنتکم، یعنی از طریق حفظ زبانتون و از طریق تسدید قولکم، راست و درست حرف زدن، یعنی از بدی ها حفظ کنید، نگید، فحاشی نکنید و نسبت به خوبی ها عمل کنید، تسدید قول داشته باشید، یعنی راست و درست حرف بزنید. میبینید اینجا دو مطلب گفته، من حفظ السنت کم یک، تصدیق قول کم دو. پس معلوم میشه که اتقوا الله با حفظ السنت کم سازگاره، قول و قولن سدیدا با تصدیق قول سازگاره، پا پس اونجا هم که گفتیم ول مراد حفظ اللسان، یعنی ول مراد من اتق الله حفظ اللسان. اینجا از عبارت خودش برمیاد که دو چیز در آیه آمده، دو چیز رو میشون ذکر کرده، این دو چیز در مقابل اون دو چیز آیه است. آیه گفته اتق الله و قولن سدید، این دو مطلب گفته. ایشون میگه که حفظ ارزنتکم یک، تسدید قولکم دو. معلوم میشه تسدید قولکم رو در جای قولن سدیده گذاشته، پس حفظ ارزنتکم باید در جای اتق الله قرار بگیره. بنابراین والمرادی که در خط قبل گفت یعنی والمراد من اتق الله. البته منافات نداره با اون که قبلا گفتم که حفظ رو به معنی وسیع بگیره کنم، در سجا خوش محفوظه. دارم یه شاهدی و تأییدی میارم بر اینکه مراد از اتقال مراد یعنی مراد من اتقال الله. بله
سدید هم خودشان هم یه معنی جو فهمون حق و عدل،
سدید و قول حق و عدل یعنی راست و درست دیگه. خودتونم بالا گفتن ای قولن حقا عدلا. فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، میخواد نتیجه این کار رو بیان کنه. دستور داد که باید مراقبت کنید، زبانتون حفظ کنید، قولتون رو راست و درست قرار بدید. حالا دلیل میره فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، اگر این کار رو انجام بدید نتیجهش دوتاست. یک، نتیجهش اینه که اتاکم الله ما هو غایت الطلب، خدا به شما نتیجه و فایده ای میدهد که منتهای طلب است. یعنی هر کس که طلبی دارد، چیزی رو دنبال میکند، غایتش و مطلوب اصلیش همین عطایی است که ما الان بیان میکنیم. من بیان برای مای ما و غایت طلب است، یعنی اون چی که نهایت مطلوب است برای طالب و هدف اصلی برای شخصی که کار انجام میدهد، عبارت است از تقبل حسنات کن و اصابه علیها یک و من مغفرت کن و تکفیرها دو. خدا حسناتتون رو قبول میکند و نتیجه قبول دادن اینه که بهتون ثواب میده. دوم، سیئاتتون رو میبخشه و تکفیرها میپوشونه. کفر قبلا گفتیم منو پوشوندن. خب اصلاح اعمال چی بود؟ یصلح لکم اعمالکم، چی دو منو کردیم؟ تقبل حسناتکم و الاصابت علیها، این تو منو کردیم. بعضی گفتن اصلاح الاعمال التوفیق است، غیر اصلاح الاعمال التوفیق فی المجیء بها، ضمیر بها برمیگرده به اعمال. اصلاح اعمال این است که خداوند توفیق بدهد در آوردن اون اعمال در حالی که مرضی‌اند و صالحند، درستند، مرضی‌اند، شرایط قبولی رو دارند، شرایط صحت رو دارند، گفتیم میشه صالحند، شرایط قبولی رو دارند، گفتیم میشه باید مرضی‌اند. چون نماز می‌بینید دو تا شأن داره، یه وقت صحیحه یه وقت قبوله. صحیح یعنی این که رافع مؤاخذه است، رافع تکلیفه و عذاب رو برمی‌داره. اما مقبول اینه که علاوه بر این که صحیح هست و ذمه رو بری میکنه، علاوه بر این قبولم میشه و آثاری داره که بیشتر آثارش مخربی است. خب پس صالح معلوم شد، مرضی هم معلوم شد، فرق بین هم معلوم شد که صالح هست یه معنا داره، مرضی هست یه معنا دیگه.
خب
صدقیم
اصلاح
همه نمی که
یه عمل گذشته رو در
من نمی
توجه به این معنی،
عمل گذشته رو؟
مثلا در ابتدا
معنی میخونم،
یعنی
به عنوان
فیلم از
شده معنی
اول خوب
معنی شد که
مثلا مغفرت
است یا عطا تکفیر. نه مغفرت معنی نمی کنم در قیل ها، در قیل فقط اصلاح معنی میکنم. یصلح لکم اعمالکم رو معنی میکنم، یغفر لکم ذنوبکم کار نداریم. در قیل دوم هم یغفر لکم ذنوبکم نقش داره، منتها ما بهش کاری نداریم. در قول اول هم ما اصلاح عمل رو معنا کردیم، هم غفران ذنوب رو. در قول دوم فقط اصلاح عمل رو که گوینده مخالفت کرده با تفسیر قبل طرح می‌کنیم، دیگه غفران ذنوب چون دو معنا نداره ذکرش نمی‌کنیم. این گوینده قیل غفران ذنوب رو به همون معنایی که در قول اول گفته شده قبول داره، اما اصلاح عمل رو معناش عوض می‌کنه.